أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از داستان‌های عبرت‌آموزی که خدای متعال در قرآن نقل فرموده داستان اصحاب کهف هست. ملاحظه فرمودید سوره‌ای در قرآن به نام این اصحاب کهف نامگذاری شده بر اساس همین بیانی که قرآن مجید از سرنوشت اونها دارد. داستان اونها اجمالاً این هست که زمان حاکمیتی زندگی می‌کردند که مردم رو دعوت به بت پرستی می‌کرده و وادار می‌کرده همه رو که باید در مقابل بت‌ها سجود و سجده بکنن و این فرهنگ رو بپذیرند و اونهایی که مقاومت در مقابل فرهنگ بت پرستی می‌کردند مورد مؤاخذه و بازخواست و بر اونها سختگیری می شده. داستان اونهاست دیگه. در اون دوران اینها اونچه که استفاده می شود از روایات و آیات سه تا گام برداشتن. یک گام دوره تقیه اونهاست. جمعی بودند. تعدادشون هم زیاد نبود ولی کارساز شدند دیگه. یک دوران تقیه داشتن که در روایات ما آمده مثل جناب ابو طالب سلام الله علیه که در دفاع از نبی اکرم اقدام میکردن ولی در باد همراه با تقیه اظهار ایمان نمیکردند و تقیه میکردن در کنار حضرت حمایت از حضرت میکردن. گویا اینها هم همینجور بوده، دوران تقیه ای داشتن که اظهار مخالفت نمیکردن و کار رو پیش میبردن. معنای تقیه هم همینه دیگه، یعنی کار رو پنهانی پیش بردن بدون اینکه در قبل از موقع ظهور اظهار بشه کار، چون میدونید هر کاری در روایت از قبل از اوان خودش ظاهر بشه این کار ابتر میمانه. تقیه یعنی همین، یعنی قبل از اینکه دوران ظهور یک امر برسه انسان رو اظهار نکنه. اونها یه برنامه‌ای داشتن، مؤمن بودن، با برنامه بت‌پرستی مقابله میکردن ولی این رو کتمان میکردن تا دورانش برسد. دوران دومی که قرآن براشون بیان میکنه دوران اعتزال و جدا شدن از اون جامعه و مرحله سوم مرحله پناه بردن به کهف هست. اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون من دون الله فأووا الی الکهف، پناه بردن به یک کهف یک غاری در دل کوهی به حسب ظاهر، حالا باطنش چه بوده ظاهر داستان همینه دیگه، پناه بردن اونجا برای اینکه مجبور نشن در اون جامعه بمانن و تسلیم به فرهنگ جامعه و فرهنگ بت‌پرستی بشن. در مرحله سوم پناه به یک غار بردن. قرآن می‌فرماید ما هم اونها رو امداد کردیم، کمک کردیم. خب این داستان از قرآن به دست میاد که یک داستانی است که در امت وجود مقدس نبی اکرم هم تکرار میشه و در امت حضرت هم یک جریانی عرض کنم به پا میشود که مردم در قبال اون جریان نیاز به همین برنامه هستند، نیاز دارن به این دوران تقیه و دوران اعتزال و بعدم دوران فعبو الالکه، یک پناهگاهی برای اونها قرار داده شده، باید به این پناهگاه پناه ببرن. داستان رو قرآن مجید از اینجا شروع میکنه، گویا یه نوع تسلی به وجود مقدس نبی اکرم است در مقابل دولتی که بنی امیه و دیگران پیدا میکنن، گویا یه نوع تسلی خاطر برای وجود مقدس حضرت هست. ملاحظه فرمودید این روایت نورانی رو که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رویای صادقی مشاهده فرمودند که بنی امیه بر منبر حضرت بالا میرند و مردم رو به قهقرا برمیگردونند. معنیش این حضرت مردم رو دعوت به توحید کردن، مسیر بندگی خدا رو هموار کردن، اینها دوباره مسیر شرک و بت‌پرستی رو برمیگردونند و احیا میکنند، ولو در یک قالب و فرم جدیدی، چون بت‌پرستی که یک شکل نداره، اشکال مختلفی داره، یک مسیر تاریخی است با یک فرهنگ واحدی که شکل عوض میکنه، تغییر میده. مردم رو دعوت به بت‌پرستی میکنن. حضرت خیلی نگران شدن. جبرئیل آمد، حضرت داستان رو بیان فرمودن که من در رویای صادقه اینجوری دیدم، گفت من مطلع نیستم. رفت و آیاتی برای حضرت آورد که حضرت رو امیدوار کرد. فامتعناهم سنین، ما به اینها یه فرصت کوتاهی میدیم بعد اونها رو اخذ میکنیم. بعدم سوره قدر رو آورد که ما در مقابل اون امکاناتی که به اونها میدیم به شما لیلت القدر رو دادیم که جبران همه اون دورانی است که به اونها و امکاناتی است که به اونها داده شده. علایال در دوران وجود مقدس نبی اکرم هم از ادله استفاده میشه، همچین اتفاقی میفته و حضرت نگران هستن، نگران بازگشت همون جریان، بازگشت جریان بت‌پرستی بر جامعه حضرت. و این داستان گویا به نظر میاد به وجود مقدس نبی اکرم یک دلداری داره میده. حالا تعبیر دلداری تعبیر دقیقی نیست، بشارتیست به حضرت. داستان رو قرآن اینجوری شروع میکند دیگه، فلعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا. گویا شما اگر اینها ایمان نیارن به این کتاب و قرآن، اونقدر غصه میخورید، متاسف میشید، خودتون رو در معرض هلاک قرار میدید، نگران هستید برای هدایت. میفهمد انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما این زمین رو آراستیم، امکاناتی هم در زمین قرار دادیم، این امکانات، این مال، ثروت، قدرت، تمتعات برای این است که مردم امتحان بشن، بنا نیست مردم امتحان نشن. و تو این امتحان ما دنبال این هستیم که مردم احسن و عملا بشن، نه فقط عمل خوب انجام بدن. سرنوشت این داستان باید به اینجا برسد که سعی بکنن که از این امکانات استفاده بکنن و احسن و عملا بشن. صرف عمل خوب کافی نیست. در اون آیه شریفه سوره تبارک ملاحظه فرمودید، خدای متعال همین مطلب رو وقتی مطرح میکنه، تبارک الذی بیده الملک و علی کل شیء قدیر و الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این داستان مرگ زندگی و تو این عالم آمدن و از این عالم عبور کردن برای ابتلاعات این عالمه. این ابتلاعات هم باید منتهی بشود به این که انسان ها احسن و عملا بشوند. احسن عملا هم در روایات ملاحظه فرمودید، فرمود احسن عملا کثرت عمل اینجا مقصود نیست، گرچه در جای خودش کثرت عمل هم مطلوبه، ولی در اینجا اونی که به عنوان مقصد بیان شده این است که مردم باید احسن عملا بشن، اهل بهترین عمل بشن. حضرت فرمودن احسن عملا یعنی اسبب عملا، اون عملی است که به هدف بهتر میخورد، اون عملی است که فرمودن نیتش بهتره، فرمودن احسن عملا یعنی عملی که از سر صدق نیت باشه. شاکله انسان فرمودن همون نیته، باید این همه این ابتلاعات برای این است که شاکله انسان تغییر کنه، نیت انسان تغییر کنه. نیت انسان از توجه به دنیا منعطف به توجه عالم آخرت و از توجه به عالم آخرت هم متوجه به حضرت حق بشه. چون میدونید یه موقعی انسان نیتش خلاصه در دنیا میشه، همه یه تلاشاش فانی در دنیاست. ولو اینکه گمان کند که کار خوبی داره میکنه، فهمود اینها خسارت میکنن و بدترین خسارت هم همینه که انسان نیتش فانی در دنیا باشه، برای دنیا کار بکنه، افق دیدش امتداد نیتش تا دنیا باشه، بیشتر از 50 سال 60 سال 100 سال و 1000 سال دنیا رو نمیبینه، همین افق دیدشه، عوالم غیب و عوالم بالاتر رو نمیبینه، پرده از جلو چشمش کنار نرفته، برای همین عوالم کار میکنه، نه ابدیت خودش رو میبینه نه ملکوت عالم رو میبینه، همین ها رو میبینه، برای اینا کار میکنه. ممکنه خودش هم احساس کنه خیلی خوب تلاش میکنه، قرآن میفهمد اینا خاسرترین مردمن، خسارت کارترین مردم اونایی هستن که ول سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب ادعی که از دنیا جدا میشن و از دنیا بزرگتر میشن، در ابتدا با غیب این عالم، با جنت الهی، با نار الهی، با باطن این عالم آشنا میشن، عوالم بعد رو میبینن، اونها همتشون از دنیا بزرگتر میشه، همتشون معطوف به اون عوالم میشه. به خصوص اونها کسانی هستن که عذاب و رحمت خدا رو درک میکنن، با عذاب و رحمت الهی سر و کار پیدا میکنن، عبادت میکنن برای رسیدن به رحمت خدای متعال، برای اینکه دوچار عذاب نشن. اینها اهل عبادتن، خیلی هم خوب و موفق هستن. اگر کسی از دنیا بزرگتر شد، رحمت الهی رو دید، برای رحمت خدا کار کرد، این آدم موفقی است. ولی اون رحمتی رو که دنبال میکنه ثواب دنیایی باشه، این عبادت خداست. بعضی این روایات رو مذمت معنا کردن که ان قوما عبدوا الله رغبتن، یه عده‌ای از سر رغبت عبادت میکنن، اینا تاجرن، در حالی که این روایات مذمت نیست، اینها مدحه. اونهایی که خدای متعال همه کار میدونن، به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی، همه نفع و ضرر خودشون رو، کم و زیادی خودشون رو در دست خدای متعال میدونن و برای رسیدن به ثواب الهی کار میکنن، اینا عبد خدا. این عبادت فقها صحیحه، از نظر عرفانی هم عبادتی است که ترفیع درجه میاره. ان قوما عبدوا الله، عبد خدا هستن، خدا رو میپرستن، اونطور رغبت در ثواب الهی دارن، حتی ثواب دنیا. لذا اگر کسی برخواست نماز شب خوند، شب زنده داری کرد، برای اون وعده هایی که اهل بیت معصومین علیهم السلام خدای متعال نسبت به برکات دنیایی نافل شب داده، عمر طولانی میکنه، نمیدونم چهره رو نوراری میکنه، فهم انسان رو فهم خوبی میکنه، امثال اینا. اگر کسی بین الطلوعین و بیدار مون برای اینکه به ثواب هایی برسه که اون ثواب ها رو خدای متعال وعده داده تو همین دنیا، فرمودن کسی بین الطلوعین بیدار بمونه، مشغول ذکر باشه، در جلب روزی از مسافرت های طولانی خیلی بهتره. این عبادت عبادت بدی نیست، این آدمی است که منافع خودش رو در دست خدای متعال میدونه، بندگی میکنه برای اینکه خدای متعال مسیر زندگیش رو هموار کنه در همین دنیا. اگر بد بود هیچ وقت ما ترغیب به این ثواب ها نمیشدیم. نفس این که شما در روایات میبینید ما ترغیب شدیم به ثواب دنیا و ما فهمودن اگه این عمل انجام بدید نتیجه دنیاییش اینه، سله عمر، سله رحم طول عمر میاره، وسعت رزق میاره، قطع رحم عمر رو کوتاه میکنه، اموال رو به باد میده. این معناش اینه اگر انسان قطع رحم کرد برای اینکه خدای متعال به عمر به او عمر طولانی بده، یعنی با خدای متعال تجارت میکنه، این تاجره، ولی تاجر خوبی است دیگه. پس سبش رو به یکم الذی بایعتم به، کسی با خدای متعال تجارت کنه، تجارت خیلی بربه و سوداوری است دیگه، این بد نیست. یا اگر کسی متوجه شد که خدای متعال سختگیری میکنه به انسان، خروج از دایره بندگی عواقبی داره تو همین دنیا، عمر رو کوتاه میکنه، رزق رو کم میکنه، زندگی رو تعیین میکنه، میترسه از خدای متعال که مبادا من این گناه رو کنم خدای متعال منو مبتلا کنه به بیماری. گناه نمیکنه، این چیز بدیه، این خیلی عبادت خوبیه، از خدای متعال خائفه، اینم موحده، این مذمت نیست. ان قوما عبدوا الله رهبتن، ولی انسان تو این مرزها نباید بمونه. ما آوردیم تو این دنیا جلوه هایی هم به دنیا دادیم، همه این جلوه های دنیا برای این است که انسان بتونه تو همین شرایط احسن و عملا بشه. اگر دنیا و سختی ها و جلوه هاش نبود، امکان این که انسان تو این دنیا به اون مقامات برسه نبود. خدای متعال میفرماید ما اون چه زینت تو این زمین قرار داریم برای این است که مردم به احسن و عملا برسن. تو همین برخورد با زینت هاست که عده عبور میکنن، اهل احسن و عملا میشن. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، یعنی چی؟ یعنی اینها به حدی میرسن، لنبلوهم ایهم احسن و عملا، یه عده تو این ابتلاعات احسن و عملا میشن، این از دنیا بزرگتر میشن، نیتشون رفعت پیدا میکنه، افق همتشون از بهشت و جهنم هم عبور میکنه، گرچه بهشت و جهنم رو یقین دارن ولی افق همتشون عبور میکنه. عبدالله شکرن، اهل شکرن، اهل عرض کنم محبت خدا هستن، در محبت خدا کار میکنن، ولو براشون قطعی باشه این کارم انجام دادن بهشت میرن جهنم نمیرن، بازم این عبادت رو میکنن. در وصل وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، چون سالها سر پا می ایستادن عبادت میکردن و آثارش در جسم حضرت ظاهر شده بود. خدای متعال فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، خب ما نگفتیم اینقدر به زحمت بیفتید. و حضرت عرض کردن آقا شما که مأمون از هر عقوبتی هستید، شما که درجات بهشتتون قطعی است، فرمود افلا اکون عبدا شاکرا، من بنده شاکر خدا نباشم. پس ببینید این احسن و عملا یعنی این، فرمودن یعنی اون کسی که عملش از بهترین نیت ها ناشی میشه. ما باید تو این دنیا، تو این ابتلاعات دنیا به جایی برسیم که تو در معبر دنیا با همین جلوه ها، با همین ظواهر دنیا باید به جایی برسیم که از دنیا بزرگتر بشیم، از بهشت و جهنم هم عبور کنیم، برسیم به جایی که همه ما رضوان الهی باشه، همه ما مقام رضا باشه، مقام رضوان باشه. و رضا به قضایی که و قداره که اقصا عزمی و نهایتی و ابعد همی و غایتی، افق همت ما باید رضا به قضا و قدر الهی باشه. خب ما باید تو این مسیر حرکت بکنیم. بعد میفهمد که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ولی انا لجا و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. همه این امکاناتی که رو زمین هست ما این امکاناتو جمع میکنیم، دوباره زمین میشود بدون همه این جلوه ها. این بساط جمع میشه، این بساط یه بساطی است برای ابتلا و امتحان. پیغمبر ما این بساط نمیمونه، شما نگران این نباش که حالا یه متاعی برای اهل دنیا فراهم شده. این آیه رو مکرر ملاحظه فرمودید، خدای متعال وقتی به پیغمبر میگه پیغمبر ما صبر کن، امت تو باید صبر کنن، اگر میخواید به مقصد برسید تو این دنیا باید صبر کنید. بعد به پیغمبر خدا میفرماید پیغمبر ما شما باید در مقابل این صحنه ها به رضا برسید، امت شما باید در مقابل این تداول ایام و دست به دست شدن قدرت و سرکار آمدن دشمنان ما و این که اونا دستشون تو عالم بازه، دست اینا بسته است، باید به مقام رضا برسن. این هم با تسبیح مداومه، سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل و اطراف النهار لعلک ترضی فاصبر علی ما یقولون. بعد میفهمد ولا تمدن عینک، چشمتون رو به اون چه به اونها دادین از متاع دنیا ندوزید، این فتنه است، این امتحانه. در از خورت بکر خیر. در اینجا هم خدای متعال به پیامبر که انده همین داستان رو گوش زد میکنن که این جلوه های دنیا ابتلاست، امتحانه، همه هم میتونن تو این محیط جلوه های دنیا که قرار گرفتن به گونه ای عمل کنن تو این صحنه ها که از دنیا عبور کنن، از بهشت و جهنم هم عبور کنن، بشن احسن و عملا. دار دنیا رو ما اینجوری تنظیم کردیم، همه میتونن احسن و عملا بشن. بعدم این بساط جمع میشه. پیغمبر ما اینجای نگرانی نیست. درسته میان عده‌ای این سفره دنیا برای اونها پهن میشه و شروع میکنن شیطنت کردن. اقوام گذشته هم همینطور بودن. بعد به خدا متعال به حضرت فرمد ان هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا از اول فتیت و الالکهف. این جوان مردهایی که به تعبیر روایات در سن جوانی هم نبودن اما فتیه بودن، جوان مرد بودن، اهل استقامت در راه خدا بودن، اهل بندگی بودن، داستان اینا خیال میکنی داستان عجیبی است. این داستانی داستان تکراری است، از این مهمترش در امت شما واقع خواهد شد. پیغمبر ما داستان اینها چی بود؟ قرآن توضیح میدهد، میفرماید که اینها از اول فتیت و الالکهف پناه به کهف بردن و قالو ربنا آتنا من لدن که رحمه، خدایا ما کار خودمون رو انجام دادیم. عرض کردم بر اساس روایت ما سه قدم بوده، دوران تقیه، دوران اعتزال، دوران پناه بردن به کهف. به خدای متعال عرضه میدارن پروردگارا ما کار خودمون رو انجام دادیم، آتنا من لدن که رحمتن، از ناحیه خودت یه رحمتی به ما عطا کن، از رحمت رحیمی خودت به ما بپوشن و هیئ لنا من امرنا رشدا، امر ما رو به رشد و هدایت به سمت خودت منتهی کن، زمینه رو برای اینکه ما هدایت به تو بشیم، به رشد برسیم، رشید بشیم فراهم بکن. خدای متعالم فضربنا علا آزانهم فلکف سنین عددا، مدتی اونها رو در خواب بود، بعد بیدار شدن، این داستان اونهاست. بعد می فهمد نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم. داستان اینا اینه، در یه جامعه کفرآمیز زندگی میکردن، اینا ایمان به پروردگار خودشون آوردن، در مقابل اون کفر استقامت کردن، ما هم بر هدایت اونا افزودیم. قرآن میفهمد اگر کسی ایمان بیاره خدا متعال قلبش رو هدایت میکنه که و من یؤمن بالله یهد قلبه، میفهمد اینا ایمان آوردن و زدناهم هدا، ما هم بر هدایتشون افزودیم و ربطنا علی قلوبهم، به اونا شرح صد دادیم، به اونا استقامت روحی دادیم، قلوب اونها رو مستحکم کردیم. از قام و فقال و رب و نارب و سماوات و الارض، وقتی در مقابل بت پرست ها ایستادن گفتن رب و نارب و سماوات و الارض، پروردگار ما، پروردگار آسمان ها و زمین، لن ند او من دونهی الهن لقد قلنا اذن شتتا، ما کسی دیگری رو نمیخونیم، فقط او رو بندگی میکنیم، که به سوی دیگران رفتن، از دیگران خواستن، عبادت غیر، انحراف خیلی آشکار و انحراف عظیمی است. ها اولای قوم اتخذوا من دونه آلهه لولا یأتون علیهم، فهمید این اقوام ما از غیر خدا اله گرفتن، چرا سلطان بیانی نمیارن، با چه دلیلی شما این کارو کردید، خدا رو گذاشتید دنبال دیگران رفتید. این داستان امت حضرت دیگه، امت حضرت هم همین جوریه، کار به جایی میرسد که جریان بت پرستی به پا میشه به شکل جدید، عده ای آلهه ای برای خودشون میگیرن و من الناس من یتخذوا من دون الله، تو همین امت اندادن یحبونهم که حب الله. داستانی اتفاقی که تو این امت میفته همینه، دوباره همون جریان تکرار میشود، عده‌ای دنبال بت‌پرستی به شکل جدید میرن، بت‌پرستی جدید به پا میکنن. این همون در اینجاست، در داستان بنی اسرائیل بوده، در روایات ما هست، در یهود این امت هم هست. خیلی تعبیر عجیبی در روایت هست، تعبیر عجیبه، در عرض کنم ذیل آیات مبارکات سوره بقره ملاحظه بفرمایید، آیه 84 تا 86 خدای متعال داستان قوم یهود رو توضیح میده. داستان سختی هم است که اینها ما دستور بهشون دادیم عمل نکردن، بعد ذیلش اون روایات آمده، فرمود در امت من هم حضرت فرمودن همین اتفاق میفته، فرمود وقت اخذنا میثاقکم، ما از شما عهد گرفته بودیم با هم درگیر نشید، لا تسفکوند ماکم، خون هم دیگر رو نریزید، خطاب به یهود هست، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، دیگران رو وادار به هجرت از دیارشون نکنید، اونها رو نرانید از سرزمین هاشون، ثم اقررتم و انتم تشهدون، شما اقرار کردید، ولی ثم انتم هاولای تقتلون انفسکم، شما به جان هم دیگه افتادید، به جای اینکه با هم باشید، تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، یه عده از مؤمنان رو شما از سرزمین خودشون دور میکنید. حالا این آیات رو ببینید، در ذیل این آیه روایتی است، وجود مقدس نبی اکرم، فرمودن این مطلب در باب یهوده، ولی در یهود امت من هم همین کار رو میکنن. خیلی تعبیر عجیبی است، یهود امت. میدونید یه نکته‌ای رو بعضی فرمودن، نکته خوبی هم از داستان یهود رو پیگیری میکنن، ولی باید توجه داشت این یهودی که همه فساد زیر سر اوست، یهود امت حضرت موسی نیست. این نباید اشتباه بشه. یهود این امت خیلی قوی‌تر از یهود امت حضرت عیسی هستن، حضرت موسی. این یهود هست که فساد به پا میکنه. کفن یهودیه اگه در باب مروان گفته شده، این یهوده در نهج البلاغه مراجعه فرمودید، نه اون یهود. او رو نباید خیلی بزرگ کرد، او انقدر ظرفیت نداره که در امت نبی اکرم فساد بکنه. یک چنین داستان عظیمی در امت حضرت هم به پا میشه، خدای متعال به پیغمبرش بشارت میده، بفهمد پیغمبر ما این داستان هست، ولی ما برای امت تو یک کهفی قرار دادیم. اینها هم ادواری دارن، ما اینا رو رها نکردیم. در مقابل اون جریانی که کف به پا میکند، ما یک کهفی برای امت تو قرار دادیم که پناهگاه این امت هم. اونا اگر پناه به این کهف ببرن، به رشد میرسن، به رحمت الهی راه پیدا میکنن، نجات پیدا میکنن. این همون داستانیست که شما در زیارات و روایات مکرر دیدید در ادعیه. یکی از شؤونی که برای اهل بیت علیهم السلام، برای امیرالمؤمنین در زیاراتش بیان شده، کهف الورا، برای سید الشهدا بیان شده، در روایات، در ادعیه، در زیارات ملاحظه فرمودید، ائمه کهف حسینن. این کهف حسین داستانش همینه. در قبال این جریانی که در امت اتفاق میفته، خدای متعال یک کهف حسین قرار داده که اگر به این کهف پناه بردن، در پناه این کهف محفوظ میمونن. بله، یه دورانی میگذره. دیدید داستان اصحاب کهف، اینه رفتن در کهف، فضربنا علی آذانهم، چند قرن در پناه این کهف موندن تا مسیر عالم عوض شد. دورانی رسید که دوران حاکمیت دین الهی شد. داستان ما هم همینه. ما در یه دورانی هستیم بعد از وجود مقدس نبی اکرم که دوران هدنه است به تعبیر روایات. دورانی است که دوران سختی مؤمنین هست. جریان کفر حاکم میشه و یک کهفیست، باید به این کهف پناه برد. اگر خودتونو به او رساندید، اون وقت محفوظ میبونید، مأمون میمونید. این معنی محفوظ بودن و در پناه کهف بودن هم این نیست که سختی های ظاهری نیست، نه، ممکنه همراه با سختی های ظاهری باشه، ولی محفوظ میمانند، به رشد میرسند، به رحمت الهی میرسند. این دوران هم همچنان که بر دوران اصحاب کهف گذشت، این دوران عبور میکنه، تمام میشه. دوران سختی ها تمام میشه، میرسن به دوران گشایش. این کهفی که خدای متعال بیان کرده که ائمه کهف حسینن، عرض کردم به خصوص در صلوات شعبانیه که در ماه شعبان خونده میشه، در ظهرها ملاحظه فرمودید، الکهف اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف حسین و غیاث المستر المستقیم. اون کهفیست که حسن نگاهبانه، اگر کسی وارد این کهف شد هیچ خطری او رو تهدید نمی‌کنه. در دوران مخاطره که فرهنگ کفر حاکم میشه، فرهنگ دنیا پرستی به شکل جدید حاکم میشه، کار میفته به دست بنی امیه و بنی عباس، یه بت پرستی مدرن به پا میکنن که ولو ظواهر شریعت هم درش محفوظ باشه، ولی باطنش باطن حاکمیت کفره. در این دوران اون پناهی که خدای متعال قرار داده، کهفیست که خدا مقرر فرموده باید به او پناه برد. در پناه او قرار گرفتنم به معنای این نیست که آدم وقتی در پناه او قرار گرفت از نظر ظاهری باید در خطر نباشه، نه، ممکنه سختی های ظاهری هم تهدید کنه آدمو، ولی اگر در پناه این کهف بودید، محفوظ میمونه ایمان ها. خطر خروج از وادی ایمان، انحراف، دچار فرهنگ بت پرستی و مادی شدن تهدید نمیکنه کسانی رو که به این کهف پناه میبرن. این داستانه دیگه. در باب مؤمن آل فرعون در روایات ملاحظه فرمودید به خدای متعال پناه برد، خدای متعال میفرماید که ما او رو از شر اونها حفظ کردیم. در روایات ملاحظه فرمودید فرمود او رو به قتل رسوندن، شهید در راه خدا شد، حتی قطعش کردن، ولی ذره ای به ایمان او صدمه نزدن. داستان اصحاب کهف همینه. سختی هست، اعتزال هست، حتی مجبور میشید مسیرتون از جامعه کفر عوض بکنید، ولی اگر ایستادید در پناه این کعب، با همه سختی ها به سلامت عبور میکنید. اون چیزی که امت رو عبور میدهد همینه. حالا عنایت بفرمایید، من خیلی طول ندم، امشب شب ذکر مصیبت هست. داستان سید الشهدا همینه. این روایت رو مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کردن، دیگران هم نقل کردن. ملاحظه فرمودید، زید بن ارقم میگه وقتی کاروان و اسرا وارد کوفه شدن، من در غرفه خودم، در خانه خودم بودم، در حجره خودم بودم. وقتی سرها محاذی حجره من آمد، قرار گرفت، دیدم یه صدای تلاوت قرآن میاد. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیبه ما بودن؟ دیگه من سر رو بیرون آوردم، دیدم سر مطهر سید الشهدا در پیشا پیش یک سری سرهای نورانی حرکت میکند و در دوروبرش هم کاروان اسرا هستند. حضرت دارد این آیه رو تلاوت میکند، ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میگه عرض کردم نه، کار شما خیلی عجیب تر. داستان همینه، سید الشهدا کهف امت است. این که میبینید بین سر و بدنش جدایی افتاده، بدنش پامال اسب‌ها شده، سرش رو نیزه ها شهر به شهر میچرخد، این داستان پناه بودنه. این کهف خودش اینجوری پناهگاه شده، هر کی هم بخواد دوروبر او جمع بشه، در پناه او باشه، کفر نورزد، از این داستان زینت دنیا و جلوه های دنیا به احسن الاعمال برسه، این بساطی که جمع میشه او رو غافل نکنه، در فرصت دنیا جز و احسن الاعمال بشه، باید به این کهف پناه ببره. اگر به امام حسین پناه نبرد، دستگاه های دیگر این زینت دنیا رو بت میکنن برای انسان، انسان مشغول میشه. میبینید دیگه داستان امروز دنیا همینه دیگه. اونایی هم که پناه نمیبرن، اونایی که از عاشورا عبرت نمیگیرن، اونایی که استقامت عاشورایی نمیکنن، اونا همشون اسیر و اسیر جلوه ها میشن. جلوه هایی که انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا. بنا نیست ما بیایم تو این دنیا فرصت رو بگذاریم بگن پایان عمر چیکار کردی، بگن اینقدر خوردم اینقدر خوابیدم، اینکه حیوانات بیشتر از ما میخورن میخوابن. داستان دنیا این است که انسان از دل این جلوه ها عبور کنه، به احسن الاعمال برسه، جلوه ها رو پشت سر بگذاره، هجرت کنه، کوچ کنه به سمت خدای متعال. اونهایی که صد راه انبیا بودن، همین جلوه ها رو تبدیل میکردن به بت مردم. الان هم داستان همینه، متوقف میکردن مردم رو. اون کسی که میخواد از این بت پرستی مردم رو عبور بده، بت پرستی که دیگه تو قالب جدید بت پرستی بنی امیه است، امپراتوری به پا میکنن، مردم رو مشغول به دنیا و جلوه های دنیا میکنن، اگر بخواد جامعه رو عبور بده، بخواد کهف اینها باشه، اون کهفی که خدا قرار داده، اون پناهگاهی که قرار داده، با عبادت خودش، با فعل خودش کهف شده. سید الشهدا کهف کل کائناته. چجوری کهف شده؟ خودش با ابتلاء خودش، با ابتلاء اهل بیتش. داستان همینه، اگر کسی بخواد در پناه امام حسین باشه، اون حلقه خود اون کسی که پناه شده اینجوری پناه شده، سخت‌ترین بلاها رو تحمل کرده برای اینکه پناه بشه. بزل مهجته فیک، برای اینکه کهف ما بشه، ما بتونیم در سایه او این دوران رو به سلامت بگذرونیم تا برسیم به دوران امنیت، به دوران ظهور و رجعت. او با عاشورای خودش کهف شده، ما باید به این کهف پناه ببریم، ما باید به عاشورای حضرت پناه ببریم. اونایی هم که به عاشورای حضرت پناه میبرن، ببینید حلقه اول عاشورایان، اونایی که گرد سر سید الشهدا بودن، یا اسیر بودن یا شهید بودن، ولی سید الشهدا کهفشون شد دیگه. آیا سید الشهدا اصحاب خودش رو از فتنه بنی امیه و صفیفه عبور نداد؟ به سلامت جان به در نبردن؟ حفظشون نکرد؟ آیا اونها در دل همین دنیا و همه جلوه‌هاش به سلامت عبور نکردن، به احسن نیات نرسیدن، رسیدن دیگه، این کار سید الشهدا است. اگر خودش کهف شده برای عبور دادن عالم، با بلای خودش کهف شده. دیگران هم اگر بخوان در این حس قرار بگیرن تا دوران ظهور برسه و اون اتفاقات بعدی بیفته، باید حتما در پناه این کهف باشن، کهف دیگری نیست. و اگرم آمدن تو دامنه کهف سید الشهدا، باید به لوازمش ملتزم بشن. درگیری سختیه، خسته شدن و زود دنبال جمع جور کردن و رفاه رفتن، این با داستان کهف سید الشهدا نمیسازه. بله آدم میتونه بره بیرون، اگر رفتید بیرون میشه همون داستان دیگران، زینت های دنیا، جلوه های دنیا، میشه شکارگاه انسان. انسان با شیطان با همینا انسان ها رو گرفته. پرچمداران کفت و طول تاریخ با همین جلوه ها دیگران رو دعوت کردن و از راه خدا باز داشتن. داستان دنیا داستان عبور از این جلوه ها به سمت خدای متعال، و این هم پناهگاه میخواد. یک طرف بساطی به پا میکنه که جلوه های دنیا رو تبدیل میکنه به شکارگاه آدم ها، هر کی میره تو اون باطلاق متوقف میشه، فرو میره تو اون باطلاق، توانه ها فرو میره. در قبال اون دستگاه عظیم یک کهفی خدای متعال قرار داده، کهف حسینه. این کهف حسین تمام بلا رو او تحمل میکند. فرمود ما کهف شما هستیم، ما کشتی نجات شما هستیم، ما مثل کهف اصحاب کهف برای شماییم، مثل کشتی حضرت نوح برای شماییم، مثل باب حته قوم بنی اسرائیل هستیم برای شما. اگر با ورود به باب حته اونها به طهارت رسیدن، اگر با سوار بر کشتی نجات پیدا کردن، اگر با رفتن به کهف از بت پرستی محفوظ موندن، شما هم در این فتنه ای که به پا شده بعد از دوران وجود مقدس نبی اکرم و ادامه داره، الان هم ادامه همونه دیگه، چیز جدیدی نیست، ادامه همون ماجراست، تا عصر ظهور هم ادامه پیدا میکنه. اگر بخواهید پناه پیدا بکنید و مبتلای به اون کفر و نفاق نشید، باید به این کهف پناه ببرید. سید الشهدا چجوری کهف شد؟ اهل بیت چجوری کهف شدن؟ چجوری پناه شدن در این فتنه برای عبور دادن مردم؟ جز با ابتلاء خودشون، جز با بلای خودشون، جز با تحمل سختی ها کهف نشدن. ما هم راهمون همینه، این راه تا قبل از ظهور، بعد از ظهور هم همینه به یه شکلی. تا لااقل قبل از ظهور و قبل از رجعت راه همینه. ما باید کنار این اولیاء الهی قرار بگیریم، در پناه این کهف قرار بگیریم. با عاشوراست که میشود در پناه بود از مسیر دنیا، معبر دنیا، جلوه های دنیا، زینت های دنیا که برای دیگران گاهی اوقات هم خیلی جلوه میکنه به سلامت عبور کرد، و الا این جلوه ها ما رو میگیره. الان هم دقیقاً داستان همینه. این دوتا جریانی که در جامعه مؤمنین هم هست همین جریانه، جریانی که نگاهش به این کهفه و میدونه برای عبور همراه با این کهف تا اصل ظهور باید خیلی سختی ها رو تحمل کرد، جریانی که نه، نگاهش به این کهف نیست، دنبال جلوه های دنیاست، فریفته جلوه های دنیاست و اشکال مختلف. اونایی هم که زمان سید الشهدا نمیپسندیدن راه حضرت و جلوه های دستگاه بنی امیه اونا رو برده بود، چیز جدیدی نیست. الان هم همینطوره دنیای ما، یه دوی نمیپسندن، نمیفهمند، نمیتونن مسیر استقامت در راه خدا رو تحمل بکنند. دیدید دیگه، میگن باید این مسیر استقامت تغییر بکنه، ما تو وادی همراهی با جامعه جهانی حرکت بکنیم، باید بریم به سمتی که حالا این تعابیری که نمیدونم میفهمن، میگن برای اینکه بتونیم برسیم به توسعه و رفاه و امثال اینا، باید از مقاومت دست برداریم. اقتصاد مقاومتی معناست، باید دست از نظامیگری برداریم، بریم سراغ اقتصاد علمی به قول خودشون. اصلا شبش هم نیست این حرفا رو بزنیم، تو این برنامه ششم همه اینا رو گنجوندن تو موادش، جزو مخاطرات این برنامه است. این ریل گذاری جدید که به جای مقاومت و استقامت در مسیر ریلی که امام بزرگوار گذاشتن و الان هم رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی اون ریل رو دارن ادامه میدن، ریل گذاری جدید، همراهی با جامعه جهانی، حالا من دیگه نگم این رو شما تو برنامه ریزی ها دارید میبینید، رد پاش تو برنامه ششم بسیاری از موادش آمده که میشه ریل گذاری برای حرکت جامعه، خیلی هم پنهان. هم دو تا جریانه. اگر کسی در پناه عاشورا رفت باید استقامت کنه تا دوران ظهور. بله کهف ماست، ولی تو این کهف بودن اعتزال میخواد. نمیشود آدم آمیخته با جریان کفر بشه تو کهفم باشه که. نمیشود زمامداری کفر رو قبول کرد تو کهفم بود. اونایی که خیال میکنن میشه تو سوئد و نمیدونم سوئیس و اونجا زندگی بکنن زیر چتر ولات کفر، بعد شیعه هم بمانن و ولایت امیرالمومنین هم قبول کنن با اونا هم هماهنگ باشن، اینا بوی از تشیع نبردن. چجوری میشه اینجوری زندگی کرد تو این عالم؟ خب خیلی وقت اساتید خودم رو نگیرم. امام حسین علیه السلام عاشورا رو به پا کرد برای اینکه کهف این امت باشد و خیلی هم سخت تمام شد. شب عاشوراست. یک سال ما منتظر میمونیم این شب بیاد. انشاءالله یه جلوه‌ای از عاشورای حضرت که هر سال تکرار میشه تو عالم نسیمش ما رو هم در بر بگیره. انشاءالله ما هم به امام حسین برسیم. خدا رحمت کند، یه استاد عزیزی تعبیر از ایشون بود، میفرمود یکی از گریه هایی که من همیشه دارم در این ایام گریه خوفه. نگرانم که نکنه فردا روز عاشورا که شد آرزوهای ما، هوسهای ما، اون هوسهایی که پنهانش کردیم پشت ظواهر خودمون سر بردارن و بین ما و امام حسین فاصله بیندازن. خدای نکرده این هوسها موجب بشود ما نیاییم کنار امام حسین، یا به عکس بیاییم تو صف مقابل امام حسین، مقابل حضرت تیغ بکشیم، شمشیر بکشیم. وقتی دنیامون به گرو افتاد مثل مردم کوفه، صبح دوروبر مسلم جمع بشیم، بعد از ظهر وقت مغربیش که دوروبر مسلم نباشیم. خیلی جای نگرانی است. فرصت محرم، فرصت تصمیم‌های بزرگ گرفتن، فرصت خود رو به امام حسین رساندن. میدونید امشب امام حسین مهلت گرفت، نوشتن بعضی مورخین 32 نفر امشب از اون لشکر آمدن این طرف، امشب امام حسین متحولشون کرد. این فرصت برای متحول شدن، برای تصمیم‌های بزرگ گرفتن، برای از دنیا عبور کردن، برای آماده شدن برای همراهی سید الشهدا یک فرصت مغتنمی است. انشالله یه جوری باشه که فردا صبح وقتی این دوتا صف مقابل هم میستن، که این دوتا صفی که هستن که تاریخ رو دو دسته کرده، ما احساس کنیم واقعا تو صف سید الشهدایی، احساس کنیم از همه چیزمون گذشتیم، احساس کنیم حاضریم سپر سید الشهدا باشیم، حضرت نماز بخونن. شب عاشورا شب این تحول عظیم. همه یه سال رو انسان باید مراقبت بکنه که مثل امشبی این تحول عظیم در انسان اتفاق بیفته. میدونید امروز بعد از ظهر دیگه دشمن تصمیم گرفت روز تاسوعا کار رو یکسره کنه. تاسوعا یوم نحوس رفیه الحسین علیه السلام. و عبل غریب حضرت فرمود پدرم به فدای اون آقای غریبی که دیگه روز عاشورا حلقه محاصره کامل شد. دشمن هیچ نگرانی نداشت، میدونست دیگه کسی برای حمایت از سید الشهدا نمیاد. لذا نوشتن فرمان از طرف عمر سعد آمد که جنگ رو شروع کنید، اگر امام حسین بیعت کرد او رو اسیر کنید بفرستید، اگر بیعت نکرد سر از بدنش جدا کنید، اسب بر بدنش بتازید. زا مثل امروز بعد از ظهری نوشتن سید الشهدا علیه السلام بیرون خیمه نشسته بود، شمشیر خود را آماده میکرد برای فردا، لحظه خواب گرفت حضرت رو. خواب دید جدش فرمودن که به زودی به ما ملحق شاهیشی فرزن. در همین حال صدای همهمه دشمن به گوش رسید. به طرف خیمه ها حرکت کردن. زینب کبرا سلام الله علیها تشریف بردن. برادر خابیده اید؟ صدای همهمه دشمن میاد. دشمن به طرف خیمه ها حرکت کرد. از سر برداشتن. فرمودن خواهرم جدم رو در خواب دیدم. به من فرمود به زودی به ما ملحق بشه. فرمود برادرم برید ببینید اینا چی میگن. از اول پس آمدن با 20 نفر لشکر در مقابل لشکر دشمن. فرمودن حرفتون چیه؟ گفتن از طرف امیر فرمان آمده، یا تسلیم یا جنگ، مهلت نیست. برگشتن از اول پس سلام الله علیه. فرمودن آقا اینجوری میگن. فرمود بهشون بگید حضرت میفرمایند که امشب ما مهلت بدید، میخوایم قرآن بخونیم. میدونی من قرآن خوندن و مناجات با خدا رو دعا کردم و خیلی دوست دارم. امشب رو ما مهلت بدید. به هر کیفیتی بود امشب رو مهلت گرفتند. این شب حضرت میدونید اقدامات متعددی کرده، همه چیز رو آماده کرده برای فردا. شاید همین ساعت شب بود نوشتن اصحاب خودش رو تو خیمه جمع کرد، حمد و ثنای خود خدا رو گفت. بعد از حمد و ثنای خدا فرمود من از شما گله ندارم، من اصحابی بهتر از شما نمیشم. اهل بیتی بهتر از اهل بیت خودم نمیشناسم، اما در این حال من بیعتم رو از شما برداشتم. این دشمن با من کار داره، بفهمد شما میرید منو تنها میگذارید خوشحال میشن. شب رو مرکب کنید، دست مردان بنی هاشم من بگیرید، از این بیابان برید. خب میدونید اون جوابهای فوقلاده داده شد. یه جمله به قمر بنی هاشم فرمود که یک کتابه، فرمود ما شما رو بگذاریم بریم دنیا زنده بمانید، برای زندگی دنیا شما رو رها کن. شما رو رها کنیم کجا بریم؟ شما رو با دنیا عوض کنیم. بارو دارید از در خانه خودتون به طرف دنیا میفرستید آقا. بعد دیگه اصحاب شروع کردن. مسلم ابن اوسجه بود، زهیر بود، سعید ابن عبدالله بود، هر کدام یک جور. یکی عرض کرد آقا جان ظاهرن مسلم ابن اوسجه است، تا شمشیر در دست ماست می جنگیم. اگر اسلحه نداشتیم با سنگ می جنگیم تا در رکاب شما به شهادت، چجوری شما رو رها کنیم؟ سعید ابن عبدالله عرض کرد ای آقای کاش منو می کشتن، می سوزندن، خاکسترم رو به باد می دادن، دوباره زنده می شدم و 70 بار تکرار می شد، 70 بار در رکاب شما به شهادت می رسیدیم. این که یک بار جان دادن، یه جانو برداریم بریم. زهیر عرض کرد ای کاش ما 1000 جان داشتیم، 1000 بار در مقابل شما کشتیم. امتحان رو پس دادن. حضرتشون فرمود فردا همه به شهادت میرسید. مقاماتشون رو بهشون نشون داد، آماده شون کرد، اینها رو آماده کرد. نوبت به اهل حرم رسید. امام سجاد نقل کردن فرمودن من در خیمه بودم، عمم پیش من بود، پدرم این اشعار رو میخون یا دهر افل لک من خیر، اشعاری که بوی مرگ میدهد، بوی اعراض از دنیا میده، مرگ خودش رو از در شهادت خودش رو خبر میداد. من متوجه شدم، خودم رو کنترل کردم، میدم نه پدرم اشعار رو تکرار کرده، گویا با عمم کار دارم. وقتی عمم متوجه شد سراسیمه از خیمه بدون روید آمد محضر امام حسین. چی میگی برادرم؟ ای کاش مرده بودم. گویا الان جد و پدر و مادر و برادرم رو دارم از دست میدم. حضرت فرمود خواهرم صبر کن، شیطان حلمتون رو نبره. اهل آسمان ها میمیرن، اهل زمین همه میمیرن. پدرم از من بهتر بود، از دنیا رفت، مادرم از من بهتر بود، برادرم از من بهتر بود، همه اقتدایی به جدم کردن، همه از منم از دنیا میرن. زینب کورا متوجه شدند است که مسئله قطعی است، بیتاب شد. از کرد آقا من از حرف شما نگرانم، شما وعده قطعی به من میدید. حضرت آرامشون کردن، دعوتشون کردن به آرامش، اونها رو آماده کردن. بعد صحنه جنگ رو حضرت آرایش دادن. امشب میدانید دستور دادن خیمه ها رو به هم نزدیک کنید، پشت خیمه ها رو دستور دادن خندق کندن، فردا صبح هم آتش روشن کردن تو این خندق که کسی از پشت سر به خیمه ها نتوانه حمله بکنه. یک مسیر پیش رو باز بود برای رفت و آمد. نیمه شب این راویه میگه من دیدم حضرت از خیمه بیرون آمد. صحنه کربلا رو زیر نظر داره، صحنه فردا رو که مبادا کمینگاهی باشه، حادثه سختی پیش بیاد. میگه دیدم در ضمن حضرت گاهی میشینن این خارهای سر راه خیمه ها رو زن. شب تا صبح به عبادت گذشت. لهم دویون کدوی نهر، مثل زنبورهای اصل زمزمشون تو این بیابان پیچیده بود. بین قائمن برا که ان و ساجد، یکی قرآن میخوان، یکی مناجات میکرد، یکی نماز میخوان، صدای قرآن خوندن امام حسین تو این بیابان پیچیده بود. نوشتن 32 نفر همینجوری آمدن سراغ امام حسین وقتی این صحنه شب عاشورای امام حسین رو با شب دشمن مقایسه کردن. امشب گذشت، فردا صبح در آغاز صبح نقل اینه، حضرت نماز رو با امت با شهدای کربلا با اصحاب خودشون خوندن، عمر سعد هم نماز رو با لشکر خودش خوند. بعد دو تا صف مقابل هم آراسته شدن. عمر سعد رو کرد به لشکر خودش، یا خیل الله ارکبو، لعنت خدا بر شما. جمله‌ای که وجود مقدس نبی اکرم در جنگ ها می‌فرمود، یا خیل الله ارکبو، آماده بشید. حضرت هم لشکر خود رو آرایش داد، او لشکر خودش رو آرایش داد. حضرت هم همین جمعیت اندک رو میمنه براش درست کردن، میسره براش درست کردن، فرمانده یکی به حبیب، یکی به زهیر، قلب لشکر فرمانده کل لشکرم به وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه دادن. نوشتن همون سر سوق صبح با تیراندازی از راه دور تعداد زیادی از لشکر حضرت تا یک سوم هم نوشتن به شهادت رسیدن، مقاومت کردن، استقامت کردن، دشمن و وادار به عقب نشینی کردن. وجود مقدس قمر بنی هاشم دوباره لشکر رو آرایش داد، از محاصره بیرون آورد. بعد از تیراندازی هجوم دست جمعی آوردن به لشکر امام حسین. حضرت لشکر رو حفظ کرد، دوباره آرایششون داد، جنگ تن به تن شروع شد. خب همه اصحاب رفتن یک به یک، حبیب رفت، زهیر رفت، دیگران رفت. هنگام ظهر شد، حضرت نماز ظهرشون رو مثل ظاهرن به روش جنگ، نماز در جنگ، نماز در حرب خوندن. نمیدونم نماز عصر رو نقل نشده، نماز ظهر رو حضرت خواندن با اصحابشون. بعد از نماز دیگه حلقه محاصره خیلی تنگ شد، به سرعت کار پیش رفت، اصحاب به شهادت رسیدن، نوبت به بنی هاشم رسید. بنی هاشم هم یک به یک رفتن. حضرت یکی یکی آمد تو میدان، اینها رو جمع کرد، برگردن به خیمه ها. آخرینش ملاحظه فرمودید قمر بنی هاشم بود، آمد کنار الحبیب. وقتی از کنار القمه برگشت دیگه خودش آرام آرام آماده رزم و میدان رفتن شد، خودش رو به خیمه هاش نزدیک کرد. شاید همینطوری که سوار مرکب بود از مرکب پیاده نشد، از بیرون خیمه ها عزیزانم زینب، رباب، ام کلثوم، سکینه علیکن من السلام، عزیزانم خدا نمیدانم در این لحن امام حسین چه افتاده بود، یا ابا عبدالله همه فهمیدند این آخرین دیدار با امام حسینه، لذا سراسیمه از خیمه بیرون ریختند، دور امام حسین حلقه زدند، تلاش میکنن مانع امام حسین بشن، هرچه بیشتر حضرت رو ببینن زیارت کنن، به بهانه های مختلف هر کی دامنش رو میگیره دیگه رهانه میکنن. نمیدونم عنایت میکنید چقدر امام حسین مبتلاست، رحمت الله الواسع است، چجوری تو این لحظات آخر بچه‌هاشو وداع کنه، خداحافظی کنه، نمیخواد آزار ببینن، نمیخواد بهشون کم محبتی بشه، هر کی هم دامنشو میگیرد رهانه میکنه. یکی عرضه میدارد بابا ردنا الی حرم جدنا، اگر میخوای بریم میدان ما رو به مدینه برگردان. یکی سوال میکنه بابا واقعا آماده مرگ شدی؟ استسلم تل الموت. یکی عرضه میدارد بابا تو این بیابان در میان این یک بیابان لشکر ما رو به کمی سپاری؟ حضرت با محبت جوابشون داد یک به یک، عزیزانم شما رو به خدای متعال میسپرم، خدا حامی شماست، محافظ شماست، نگهبان شما، خدا شما رو حفظ میکنه، من که برم بعد از من دشمن اسارت سختیه، هم سفر با دشمن ها میشید، گرسنگی است، تلخ کامی است، زخم زبانه، مبادا حرفی بزنید خدا ناراضی بشود. عزیزانم صبر کنید، خدا عزت شما رو حفظ میکنه، خدا حامی شماست، اسیر میشید ولی خدا عزتتون رو محافظت میکنه. آرامشون کرد، در حال صحبت کردن بود خیماشو تیرباران کردن، لذا دیگه نتونست بماند، به سرعت از خیماش میخواست فاصله بگیره. رمود خوارم منو کمک کن، اهل بیتو ببر تو حرم. بی بی زینب کمک کرد، بغل باز کرد با محبت، دختر امیرالمومنینه، بردم رو تو خیمه، آرامشون کرد، فرمود عزیزانم پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه بیرون نیایید، برای شما تو این بیابان محرمی باقی نمانده. سوار بر مرکب میخواست به طرف میدان حرکت کنه، دید زلجنا حرکت نمی کنه، نگاه کرد دید دخترش مقابل اسب ایستاده، مثل ابر بهاری اشک میریزد. دخترم مطلبی داری؟ عرض داشت آری بابا، از اسب پیاده شو رو زمین بنشین، تا مرا تو دامن ننجانی، نمیگم خواستم چیه. حضرت پیاده شد، دختر رو دامن نشان. عرض کرد بابا یادته چجوری دست نوازش رو سر دختر مسلم کشیدی؟ این آخرین دیدار من و توست، میدانم میشه دست محبت رو سر من بکشی بابا. فرمود دخترم، دختر مسلم باباشو از دست داده بود، تو هنوز بابات زنده است، تا من زندم اینجور گریه نکن، دل باباتو نسوزان، دل باباتو آتش نزن. دختر آرام کرد، از جلو و از کنار رفت، به طرف میدان حرکت کرد. چند قدم رفته بود دید یه نفر از پشت سر میدوه، ای صدا میزند مهلا مهلا، یا ابن الزهرا کرده وصیت مادرت در وقت میدان رفتنت، بوسم به جایش انجرت، آهست رو آهست تر. عزرت توقف کرد، خواهر به وصیت مادر عمل کرد، ولی دست از امام حسین بر نمی داشت. در بعضی مباطن اینجور نقل کردن، تا چند بار حضرت خواهر رو راضی کرد، فرستاد تو خیمه، به طرف میدان رفتید، باز دوباره از خیمه بیرون آمده می دوید. نمیدونم چه گفت به خواهرش که خواهر آرام گرفت. شنیدی تو آخرین لحظات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی خیلی گریه میکرد فاطمه زهرا، یه جمله آرام در گوش فاطمه گفت، آرام شد. نمیدونم چی گفت به خواهرش زینب، فرمود خواهرم نگران نباش، با سر همراهی تور میکنم. نمیدونم خواهرم نگران نباش، عمر تو بعد از من به دنیا طولانی نیست. هرچه بود اشاره کرد به قلب خواهر، آرامش کرد، زمام از فرا کرد، از کرد آقا میخوای بری برو. رفت میدان، دیگه خواهر امام حسین رو ندید، تا اون لحظه ای که آمد بالای تل زینبیه، انشالله اجازه میدید شب عاشوراست یه سر بریم تو گودی قتلگاه. نگاه کرد یا ابا عبدالله،
ای کاش از حرم نیامده بودن بالای تل زینبیه، یه لحظه رسیدن تعبیر زیارت ناهی اینه، برزن النساء من الخدور، ناشرات الشور على الخدور. خدایا این کش توفیق میدادی پای هر جملهش یه دنیا عمر گریه میکردیم اش میریم، لاتمات الوجود سافراد و بلعبیل دایات و بعد العز مزللا. با همین آل آمدن و الام از رنک مبادرات جمله آخرم باشه تمام مصیبت من و شمر و جالسون.